چهار بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی بشید که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. در جریان دو انفجار در مراسم روز کشاورز در افغانستان 4 تن کشته شدند. در پی وقوع سیل وزیر کشور راهی استان گلستان شد. و نیروهای سوریه دموکراتیک شکست کامل داعش در سوریه را اعلام کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. به افغانستان سری می‌زنیم. در جریان دو انفجار در مراسم بزرگداشت روز کشاورز در شهر لشکرگاه در ولایت هلمند افغانستان 4 تن کشته و 31 نفر زخمی شدند. نزدیک به 1000 نفر در مراسم بزرگداشت روز کشاورز در استادیومی در ولایت هلمند شرکت کرده بودند که انفجار پیاپی دو بمب این مراسم را برهم زد. به گزارش خبرگزاری رویترز، والی هلمند نیز در جریان این انفجارها مجروح شده است. در افغانستان روز کشاورز همزمان با آغاز نوروز جشن گرفته می شود. روز اول فروردین ماه نیز انفجارهایی بزرگ در یک زیارتگاه شیعی در شهر کابل 6 کشته و 23 زخمی بر جای گذاشت. در سالهای اخیر مراسم‌های مربوط به نوروز به اهداف گروه‌های اسلام‌گرای افراطی از جمله داعش بدل شدند. گروه‌های افراطی اسلامی در ولایت هلمند که مرکز تولید تریاک در افغانستان است نفوذ بسیاری دارند. اسلام‌گرایان افراطی در افغانستان مراسم نوروز را مراسمی غیر اسلامی می‌دانند. سال گذشته نیز در همین روز در لشکرگاه پایتخت ولایت هلمند انفجار یک خودرو 14 کشته بر جای گذاشت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به دستور حسن روحانی برای بازدید از مناطق سیل زده راهی استان گلستان شد. وزیر کشور پیش از این سفر اعلام کرده است که همه امکانات لازم در اختیار سیل زدگان قرار گرفته و تمهیدات درستی برای مقابله با ادامه روند سیلاب نیز اندیشیده شده است. در همین حال صبح شنبه اعلام شد که ارتش در استان گلستان به عملیات امدادرسانی پیوسته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز صبح شنبه از مناطق سیلزده ساری دیدن کرده است. در پی بارش‌های شدید در روزهای اخیر استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی دستخوش سیلاب شده و تعداد زیادی از روستاهای این سوستان و زمین‌های زراعتیشان به زیر آب رفتند. تعداد کشته شدگان این سیلاب حداقل 9 تن اعلام شده و خسارات وارده نیز هزاران میلیارد ریال تخمین زده شده است. اما در سوریه نیروهای سوریه دموکراتیک روز شنبه رسما انحلال کامل نیروهای خلافت اسلامی یا همان داعش در خاک سوریه را اعلام کردند. نیروهای سوریه دموکراتیک میگویند منطقه باقوز در شرق سوریه آخرین مقر گروه داعش را پاکسازی کردند و این گروه دیگر در سوریه وجود خارجی ندارد. سخنگوی این نیروها در صفحه شخصیش در توییتر اعلام کرده است که گروه داعش به شکل کامل کنترلش بر خاک سوریه را از دست داده است. درگیری‌ها در باقوز و در مرز سوریه و عراق برای هفته‌ها ادامه داشت. روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که داعش دیگر هیچ منطقه‌ای را در خاک سوریه در اختیار ندارد. با این همه نیروهای دموکراتیک سوریه گفته بودند که هنوز درگیری‌هایی در جریان است. در حال حاضر هیچ منطقه‌ای در خاک عراق یا سوریه در اختیار داعش نیست. با این همه این گروه هر از چندی دست به عملیات‌های انتحاری در کشورهای مختلف منطقه می‌زند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز جمعه برای سفری 3 روزه وارد ایتالیا شد تا چند قرارداد میلیارد دلاری در حوزه تجارت با این کشور امضا کند. همچنین تکمیل پروژه جاده ابریشم جدید یکی دیگر از اهداف سفر رئیس جمهوری چین عنوان شده است. چین در حال حاضر مشغول گسترش پروژه راه ابریشم جدید است و مشغول سرمایه گذاری در بنادر بیش از 60 کشور جهان است. چنانچه ایتالیا به چین اجازه سرمایه گذاری در بنادرش را بدهد، اولین عضو گروه G7 گروه قدرت‌های اقتصادی خواهد بود که چین را در طرح عظیم اقتصادیش همراهی می‌کند. همزمان با سفر شی جی پینگ به ایتالیا و استقبال گسترده از او توسط همتای ایتالیایی‌اش، رهبران فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آمدند تا راه‌هایی برای مقابله با گسترش چین تجاری چین در اروپا پیدا کنند. رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در جمع خبرنگاران گفته بود که چین در حال سوء استفاده از تفرقه میان قدرت‌های اروپایی است. و اما رابرت مولر بازپرس ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا نتیجه تحقیقات خود را به بیلبارد دادستان کل ایالات متحده آمریکا تحویل داد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از جمشید زند بشنوید.
ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، در نامه‌ای که به شماری از اعضای ارشد کنگره ارسال شده، گفته است که او می‌تواند در تعطیلات آخر هفته، یعنی شنبه و یک شنبه، خلاصه‌ای از نکات اصلی گزارش را در اختیار کنگره قرار دهد. هنوز روشن نیست که چه میزان از این گزارش در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و تصمیم گیری در این باره بر عهده دادستان کل، وزارت دادگستری، کنگره و کاخ سفید خواهد بود. با این حال سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید، در پیامی توییتری نوشت که مقامات کاخ سفید هنوز این گزارش را ندیده و در جریان جزئیات آن قرار نگرفته‌اند. ویلیام بار در نامه روز جمعه‌اش با تأکید بر اینکه خود را متعهد به شفاف‌سازی تا حد ممکن می‌داند گفت که خواستار انتشار عمومی بیشتر بخش‌های این گزارش است. بر اساس قوانین آمریکا در روند تصمیم‌گیری در این باره که چه میزان از این گزارش در دسترس عموم قرار گیرد، بیش از همه دادستان کل نقش دارد و از همین رو دموکرات‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند که کاخ سفید بخواهد مفاد این گزارش عمومی نشود. نانسی پلوسی و چاک شومر، رهبران دموکرات‌ها در دو مجلس نمایندگان و سنا نیز روز جمعه تأکید کردند که انتشار کامل و عمومی این گزارش ضروری است و در تصمیم گیری درباره انتشار عمومی گزارش کاخ سفید نباید نقشی داشته باشد. خانم پلوسی و آقای شومر در بیانیه مشترک تأکید کردند که حق مردم آمریکا است که حقیقت را بدانند. مجلس نمایندگان آمریکا در اوایل ماه جاری میلادی با 420 رأی موافق و بدون رأی مخالف خواسته بود که گزارش رابرت مالر در اختیار عموم گذارده شود. در همین حال رودی جولیانی، یکی از وکلای شخصی دونالد ترامپ، اعلام کرد که وکلای رئیس جمهور می‌خواهند گزارش مالر را قبل از آنکه علنی شود ببینند. میچ مک‌کانل، رئیس سنا و رهبر جمهوری‌خواهان در این مجلس، نیز از پایان تحقیقات بازرس مالر استقبال کرده است. آقای مک‌کانل با تأکید بر اینکه بسیاری از جمهوری‌خواهان مدت هاست بر این باورند که روسیه تهدیدی مهم علیه منافع آمریکا محسوب می‌شود، اظهار امیدواری کرده است گزارش مالر به ایالات متحده کمک کند تا بتواند از دموکراسی خود محافظت کند. تحقیقات رابرت مالر درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا و همچنین ارتباطات منصوبان دونالد ترامپ با مقامات روسیه از سال 2017 آغاز شد. بخشی از تحقیقات مالر نیز به این موضوع می‌پردازد که آیا دونالد ترامپ هیچ تلاش غیرقانونی برای جلوگیری از اجرای عدالت و انجام تحقیقات انجام داده است یا نه. برخی از اقدامات آقای ترامپ، از جمله درخواست وی از جیمز کومی، رئیس سابق FBI، برای دنبال نکردن مسئله تماس‌های مایکل فلین با روسیه و اخراج جیمز کومی، از جمله موضوعات تحقیق رابرت مالر بوده است. مایکل فلین اولین مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت دونالد ترامپ بود که مدت کوتاهی این پست را در اختیار داشت. مالر در طول تحقیقات خود بیش از 30 نفر را با اتهامات مختلف به دادگاه برد. تا به امروز هیچ کدام از این اتهامات به طور مستقیم با این پرسش مرتبط نبوده که آیا همکاری میان نزدیکان و ستاد انتخاباتی آقای ترامپ با مقامات روسیه وجود داشته است یا نه. مالر در تحقیقات خود همچنین بیش از 10 مأمور امنیتی روسیه را که در هک شدن کامپیوترهای چهره‌های ارشد دموکرات‌ها نقش داشته‌اند هدف قرار داده است. تحقیقات آقای مالر بارها خشم دونالد ترامپ را نیز به دنبال داشته است، چنانکه او این تحقیقات را کینه‌توزانه دانسته. آقای ترامپ در این حال اتهام تبانی با مقامات روس را رد کرده است. روسیه هم نتایج تحقیقات نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره نقش مسکو در انتخابات سال 2016 را رد می‌کند. نهادهای اطلاعاتی آمریکا می‌گویند که مسکو با اقدامات سایبری خود تلاش کرده هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات سال 2016 را بی‌اعتبار کند و کفه ترازو را به سود دونالد ترامپ سنگین‌تر سازد.
بله، شنونده گزارشی بودید از جمشید زند در خصوص اینکه رابرت مولر نتیجه تحقیقات خودش در مورد دخالت احتمالی روسیه در انتخابات 2016 رو به دادستان کل آمریکا تحویل داده. یک بار دیگه می‌خوایم بریم سراغ پیام‌های نوروزی. یک بار دیگه یک صدای آشنا رو بشنویم. این بار یک فعال عرصه حقوق بشر رو می‌خوایم بریم سراغش، کسی که اولین ایرانی هست که جایزه صلح نوبل رو دریافت کرد، شیرین عبادی.
شیرین عبادی هستم، وکیل دادگستری، مدافع حقوق بشر و بیش از 9 ساله که دور از شما در تبعید اجباری و خودخواسته هستم. فرارسیدن نوروز و عید باستانی رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. امیدوارم سالی که در پیش است برای شما سالی با آرامش باشه. در سال گذشته میدانم که تنش‌های فراوان داشتید. حضور شما در خیابان و اعتصابات سراسری نشان میداد که شما از زندگی خود راضی نیستید. زندگی که بر شما تحمیل شده. در سال نو رفاه بیشتر، آرامشی بیشتر، سلامتی و موفقیت براتون آرزومندم. با آن نوع زندگی و آزادی دست بیابید که آرزو دارید. لیاقت شما بیشتر از آنیست که در سال گذشته نصیب شما شد. امیدوارم کرامت انسانی همراه با آزادی سال نو برای شما به ارمغان بیاورد. شادکام باشید.
شاد باش نوروزی شیرین عبادی رو شنیدید، اما تعدادی از پیام‌های نوروزی شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است، اونها رو با هم بشنویم.
سخنان آقای خامنه‌ای در روز اول عید خیلی گنگ، خیلی کلیگویی بود و اون بخشایی هم که به هر حال با جزئیات میگفتن راهکاری توش نبود. اگر من یک سرمایه‌داری بودم که رقم کلانی پول داشتم، مطمئن باشید تو 2-3 ماه آینده حتما این را از کشور خارج میکردم. دلیل عمدش هم اینه که چشماندازی که بر ما ایجاد کرد ایشون در این روز اول سال هیچ صحبت از بهبودی نیست.
میخواستم بگم که خواهشم از سران مملکت، به خصوص از رهبر مؤذن آقای علی خامنه‌ای، از سال 68 که ایشان با عنوان رهبر انتخاب شدن، همیشه و هر سال اومدن و سال خوب و سال پربرکتی رو پیش بینی کرده بودن و برنامه‌های خاصی برای مردم داشتن، همه‌شون به دروغ، فقط دروغ. خواهشم از سران مملکت اینه که اگر کاری نمیتونن بکنن دروغ هم نگن.
اولین سالیه که حتی نتونستم یه جعبه شیرینی برای بچه‌هام بگیرم تا سر سال تحویل دهانشون رو شیرین کنن. این موضوع مدام من رو یاد حرف آقای روحانی میانداخت که میگفت به باعث خرابی اقتصاد داخلی لعنت بفرستید و گفتن منظورم آمریکا و اسرائیله. میخوام با آقای روحانی بگم آقای روحانی، اگر در 40 سال اخیر رهبری کشور به دست یه آمریکایی یا یه اسرائیلی بود، الان کشور ما بهشت بود. آقای روحانی، چیزی که آمریکا میگه اکثریت 90% مردم ایران هم میگن. شما و اربابانت حق ندارید ثروت مردم رو خرج بشار اسد و حسن نصرالله و صدها گروه دیگر بکنید. این سیاست شماست که کشور رو به فقر و نابودی کشونده، نه اسرائیل و آمریکا. و مردم ایران به شماها لعنت میفرستن.
بیشتر مردم ایران قرار یکی از سخت‌ترین نوروزها رو جشن بگیرن، بدون گل سنبل و تخم مرغ رنگی، بدون آجیل و شیرینی و مایگلی، یه جورایی سفره‌های خالی. سفره‌هاتونم اگه خالی بود یه آینه بذار که خودتو ببینی، یه برگ سبز توی کاسه آب برای آبادانی دوباره و یک شمع روشن کن که به زودی شعله‌های آزادی افروخته خواهد شد. دستان اشتیاق بالا خواهد رفت، دیوارهای ظلم و استبداد فرو خواهد ریخت، لبان فراموش شده به خنده باز خواهد شد و بهار در قالب طوفانی این کشور خسته را باز خواهد گرفت.
سال نو رو به شما عزیزان رادیو فردا که کار میکنم و تمام ایرانیان که از هر جای این کره خاکی زندگی میکنن تبریک عرض میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.